أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. عرض سلام و ادب و تبریک و تهنیت خدمت خانم ها و آقایان به مناسبت این شب فرخنده مبعث نبی رحمت خاتم النبیین و المرسلین. توفیقیست به حمدالله در این ایام پرداختیم به رساله حقوق وجود و مبارک سید و ساجدی. مجموعه مکتوبی در میان میراث مکتوب اهل البیت که اختصاص به موضوع ویژه‌ای دارد که مانندی شاید در این طراز برای اون نیست. امام پرداختند به مقوله و تعریف 50 حق. حق به معنای امتیاز، بهره، نصیب در تقابل با تکلیف و حتی حق به معنای حقیق، یعنی به معنای آنچه سزاوار است. در معنای گسترده این سخن امام رو باید دید که وجود مبارکشون به این مقوله پرداخت. خب ابتداعا سخن رو از محوریت حضرت حق مطرح فرمودن، حق الله رو توضیح دادیم محضر مبارکتون در دو نوبت قبل، اینکه حق او عبودیت و بندگی در ساعت مقدس اوست، عاری از شرک، مبتنی بر اخلاص و نتیجه آن آورده این که می آورد آن است که کفایت تمام امور دنیا و آخرت انسان عبد است. یعنی همه امور دنیا و آخرت رو امام فرمودن یکفی که کفایت می کند تو را، بسنده می کند تو را. علیس الله بکاف عبده. ادبیات قرآن رو به کار می برد وجود مبارک سید و ساجدین. دیگه تکرار نمی کنی مرائز رو. از این قسمتی که الان قرائت شد خدمت عزیزان این گونه آغاز می‌کنیم که به حق و نفس که علیك ان تستعملها بطاعت الله، و اما حق نفس تو بر تو آن است که آن را به کار بندی در طاعت خداوند عزوجل. در پاره از نسخ دیدم که ان تستوفیه هاست به جای ان تستعملها، این که به تمام معنا، به تمام وجود به کار بندی، یعنی معنای قدری جامع‌تر رو در اون واژه میتوان یافت. خب امام بعد از این که حق و نسبت ارتباط با حضرت هدیت رو به دلیل محوریت آفرینش و غایت گذاری وجود که تمام این حقوق 49 گانه بعدی در راستای حق نخستین است مطرح فرمودند، اونگاه اشاره می کنند به خود انسان و حق نفس تو بر تو این است. تعبیری که امام به کار می برند حق نفس است. واژه نفس در قرآن کریم و در ادبیات دینی ما در مورد انسان معانی متعددی داره. ابتدا این واژگاه به معنای ذات است اساساً به طور کلی، که در مورد خداوند هم به این معنا به کار برده می شود. یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از نفس خودش، از ذات خودش بر حذر می دارد. مراقب باشید که با حضرت هدیت شوخی نکنید، جدی بگیرید، حدود الهی و مرزهای الهی را پاس بدارید. یحذرکم الله نفسه به یه معنا. به همین خاطر در مورد خود انسان هم همین طور است. کلمه نفس گاه در قرآن کریم و در معارف دینی ما به معنای وجود انسان است، شخص انسان است، تمامیت انسان نفس گفته میشه. مانند این که در کریمه مبارکه میخوانیم: کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی در گرو آنیست که عمل میکند، آنچه انجام داده است و به دست میآورد. اینجا مراد از نفس چیست؟ یعنی وجود انسان، تمام هستی ما. یا آن که میفرماید که کل نفس ذائقة الموت، همه انسان ها چشاننده مرگند. اینجا مراد تمامیت وجود انسان است، همه انسان رو اراده میکند از تعهدیت. پس گاه نفس گفته میشه، میبینیم که با سور کلی قضیه منطقی هم میاد: کل نفس به ما کسبت رهینه، کل نفس ذائقة الموت. این کلمه کل هم میاد اینجا. در اینجا معنا یعنی تمام وجود انسان، آنی که شخصیت یک انسان و وجود یک انسان رو رقم میزند، نفس نامیده میشود در قرآن. اما گاه در کلام الهی به بخشی از این وجود و این انسان نفس گفته می شود. مراد از نفس یه بخش ویژه تری از وجود انسان است، آنی که محوریت وجود رو رقم می زند و آیات فراوان قرآن به این نفس اشاره می کند: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. سوگند به این نفس. مراد از این نفس چیست؟ اون نفسی که خداوند او را در نهایت دقت و عظمت موزون آفریده است، متعادل آفریده است، به همین خاطر در اون مایه های تقوا و فجور را قرار داده است. سعادتمند اون کسی است که میتواند این نفس را تزکیه کند، و شوربخت و ناکامون کسی است که از پس تصفیه این نفس بر نمی آید. خب اینجا مراد از نفس چیست؟ نفسی است که با اوصافی هم در قرآن مطرح میشه، یعنی گفته میشه ان النفس لامارتون به سوء. این نفس یه مقوله و پدیده است که به شدت امر به بدی و زشتی میکند. یا گفته میشود که فلا اقسم به نفس لوامه، نفس لوامه، نفس ملامتگر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نفس مطمئنه با قرار و ثبات. یا قد سولت لهم انفسهم، نفس مسوله، نفس وسوسه کننده، تردید کننده، فریبکار. خب اینها اوصافی است که برای نفس گفته میشه. در این معنای دوم نفس یعنی روح، یعنی قلب، یعنی صدر، و به زبان پارسی ما جان انسان. به جان انسان در قرآن در تعبیر دوم نفس گفته میشه و تمام آیاتی که خوندم ناظر به اینه. این نفس انسان و جان آدمی و روح ماست که درون اون خداوند سبحان فجور و تقوا رو مایه هاشو قرار داده است. این نفس ماست و جان و روح ماست که به این مراتب میرسه، یعنی مراتبی از نفس: اماره است، لوامه است، ملهمه است، مسومه است و احیانا در نهایت مطمئنه است. خب پس بنابراین نفس دو معنا داره در قرآن. یه معنا یعنی تمام وجود انسان و کلیت انسان، آیاتی که خوندم اشاره کردم، و در بعضی از استعمالات هم اراده میشه از نفس بخشی از وجود ما که نفیستر است، برجسته تر است در وجود انسان که جان و روح آدمی است. خب امام در اینجا چه چیزی رو اراده می کنن و مراد از فرمایش امام سجاد در اینجا چیست؟ و حق و نفس که علیک انت استعملها. به ذهن می رسد که اینجا مراد امام اون معنای اول است، یعنی تمام وجود انسان، یعنی خود انسان. حق تو بر خودت این است که چنین کنی. خب این نکته بسیار مهمی رو امام دارن مطرح میکنن. جایگاه تو، جایگاه وجود تو، ارزش وجودی تو، شأنیت و منزلت تو این است که این گونه عمل کنی. امام آدمی رو بر میگردانن به خیشتن خیش. خب این بیان حق نفس و حق خود وجود انسان نسبت به خیش نیاز به چی داره؟ همونطور که در باب عبودیت عرض کردم، نیاز به شناخت به این نفس داره. تا ما معرفتی به این نفس نداشته باشیم که نمیتوانیم بگیم این حقش چیست و کدام است و کجاست. لذا سخن امام مبتنی بر اینه که اگر میفهمد حق نفس، خب این نفس چیست؟ این نفس چه جایگاهی داره؟ یعنی این شخصیت، این وجود انسان چه جایگاهی دارد که حق او آن است که این وجود در راه طاعت الهی به کار گمارده شود. به همین خاطری که از موضوعات اصلی ملاحظه می‌فرمود که انسان شناخته است، انسان شناسی است. به قرآن مراجعه می‌کنید، با قاطعیت عرض می‌کنم تمام آیات قرآن رو می‌تونید در دو موضوع خلاصه کنید: قرآن الهی نامه است و انسان نامه است. یعنی مجموعه است که حاوی حقایقی پیرامون الله تبارک و تعالی و معرفی ذات او و ویژگی های اوست، و بخش دیگر قرآن حقایقی است پیرامون انسان، موجودی به نام انسان و معرفی این انسان و شخصیت او و جایگاه او، توانمندی ها، ضعف ها، آسیب ها، قدرت ها، ویژگی ها. تمام قرآن مرکب از این. بعد اون فضای ارتباطی بین خدا و خلق، طبیعت جهان پیرامونه که آیاتی پیرامون اون مطرح میشه. بنابراین میتونیم بگیم سه تا سرفصل اصلی در قرآن وجود داره: خدا، انسان، طبیعت. خدا، انسان، طبیعت. چیزی دیگری در قرآن نیست دیگه. بالاخره خدا، انسان، کائنات، اینها چیزیست که در قرآن مطرح میشه. خب ملاحظه می‌فرمایید پس یه بخش عمده و جدی قرآن کریم معرفی انسان به خود انسان است. اینکه خداوند در ابعاد گسترده این هر دو بعد وجودی انسان رو به انسان معرفی می‌کند. یعنی هم بعد جسمی آدمی رو، هم بعد روحی رو، یعنی نفس انسان رو به تمام معنا، شخصیت انسان رو، چه بخش اول که جسم اوست، چه این نفس به معنای دوم، این جان و روح انسان رو در قرآن مطرح میکنه. منزلت و جایگاه انسان رو بازگو میکنه. به لحاظ جسمی آیات قرآن میاد پیرامون جسم انسان، از نقطه آغازین خلقت اون، از نطفه، علقه، مزقه، تمام مراحل شکل گرفتن جنینی انسان رو به لحاظ جسمی مطرح میکند. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، از ابتداء شکل گرفتن، لقاح و بالاخره مقدمات اون، خداوند سبحان به لحاظ جسمی به وجود انسان میپردازد و این جسم رو مطرح میکند. مراحل بعدی جسمی ما رو مطرح میکنه: علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. آیا ما این دو چشم رو با این کار کرده عظیم به شما، با این عظمت و بزرگی که دیدگان شما داره، بهتون ندادیم؟ علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، زبان، لبها. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان چطور به خداوند پروردگارت مغروری، و حالی که این گونه تو را آفریده است، با چنین زیبایی موزون بودن. حد انسان به مذهب قومه حیوانی است مستوی القومه. این موزون بودن انسان در میان تمام پدیده های این خلقت به لحاظ ظاهری، ساختاری، فیزیولوژی استوار، قائم، پابرجا و همه خصوصیات و زیبایی هایی که در جسم انسان، دقت ها و ظرافت هایی که از تعهدیت به ودیعه گذارده، اینها رو در قرآن مطرح میکنه. این جسم رو بعد میپردازد به بخش دوم انسان، نسبت به روح انسان، اون ویژگی های نفس رو مطرح میکنه، و بعد کلیت جایگاه رو. دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. در معرفی انسان وقتی که خداوند سبحان منزلت و جایگاه او رو در آفرینش مطرح میکنه، انسان مبهوت میماند. یعنی میبینید پدیده ای مطرح میشود که از او با تعبیر خلیفه خدا یاد می کند، نیجا و الون فلعرز خلیفه، به عنوان قائم مقام، جانشین، نائب مناب، نسبت به حضرت خودش در آفرینش از این موجود یاد می کند. هنگامی که از این موجود یاد میشه، میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینجا دیگه این انسان همون جسم و هم اون نفس و جان دیگه، ما این انسان رو در بالاترین مراتب آفریدیم، نکوترین شرایط، فی احسن تقویم مطرح میشه. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما بالاترین کرامت ها رو در حق بنی آدم قائل شدیم. این میشه موجود مکرم، ارجمند، شرافتمند، ارزشمند در نظام خلقت و آفرینش الهی مطرح میشه. اصلا این موجود به عنوان محور مطرح میشه تو آفرینش. سخر لکم ما فی الارض جمیعا،
اون چه در این زمینه است، منافع اون رو جوری قرار دادیم که حول محور شما انسان‌ها میچرخد، انسان میشه محوریت وجود و هستی. انا ارزنا الامانه تعالی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. آیه 72 سوره مبارکه احزاب، انسان به عنوان امین خدا معرفی میشه، السلام علیک یا امین الله فی ارضه میشه، میشه امانتدار خدا در زمین. این تعابیر شگفت‌انگیزه، بسیار عجیبه در منزلت و جایگاهی که برای انسان تعریف میشه این موجود. و در نهایت به این گزاره برخورد میکنیم که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی که به این جسم اون جان رو دادیم، بعد فتبارک الله، دیگه این میشه همه این وجود انسان مظهر برکت الهی. فتبارک الله، اینجا خداوند تبریکات خودش رو بر وجود این انسان میگه، با عنوان احسن الخالقین خود رو میستاید. ببینید ما تعبیر اشرف مخلوقات رو در مورد انسان نداریم، این تعبیر در جایی نیست که متداول بین ما، اما این تعبیر قرآن پاسخگوست در قبال این جمله. خداوند میگه این انسان را آفرید و تبارک الله احسن الخالقین، او احسن الخالقین است. اگر خداوند احسن الخالقین است در خلقت انسان، پس این انسان میشه احسن المخلوقین در قبال احسن الخالقین دیگه. این تعبیر رو از قرآن میتونیم استفاده کنیم. خب این یه موجودی است که در این بلندا و مستوای با عظمت در قرآن تعریف میشه این انسان. تا کسی آشنا به منزلت و جایگاه خودش و انسان نباشه تو این وجود، که نمیتونه ره به جایی ببرد. اگر انسان به این مقام و منزلتی که در آفرینش خداوند برای او مقرر کرده است نرسد، که ارزشی برای وجود خودش نمیتونه قائل بشه. و تمام اینه که انسان رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الا عین، خدای رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده است، در کجاست، چه موقعیتی داره، به کجا می رود، چه پایان و فرجامی در انتظار اوست. به تعبیر امیرالمؤمنین اینه که شما می بینید در باب معرفت انسان و معرفت نفس انسان به طور کلی فرمایشات عظیمی رو می بینیم از افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه، بالاترین شناخت ها شناخت انسان به خیشتن است، بالاترین حکمت ها شناخت انسان به خیشتن است. و دنیایی از این حقایق دراربار رو بر سخنان معصومین در جایگاه انسان میبینیم. اصرار بر این است که انسان خود رو بشناسد. هنگامی که انسان خودش رو نمیشناسد، ره به جایی در این وجود نمیبره، نمیتونه جایگاه خودش رو تشخیص بده، لذا در اون جایگاهی که باید باشد قرار نمیگیره، تنزل پیدا میکنه، دیگه اون منزلت و جایگاه خودش رو درک نمی کند، در نمی یابد و تمام. پس این بخش مهمی است، این که انسان جایگاه خودش رو بشناسد. و همین جای جمله دیگر رو بگم، و در شناخت انسان نسبت به خودش، عزیزان، همونطور که خداوند اهتمام به بعد جسم انسان در کلام خویش می کند و در شریعت، و به بعد جان انسان، باید شناخت انسان و اهتمام و توجه آدمی به وجود خودش متوازن باشه. یعنی هم ما التفات و توجه به جهات مادی جسم خودمون داریم، هم به لحاظ جان و روحمون التفات جدی رو داریم، متوازن. نمیشه این جسم رو رها کرد و گفت چند خواهی پیرهن از بحر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. این نگاه های متصوفانه افراطی که در میان مسلمانان گاه در یه دوره های ایجاد شد به شدت محکوم. حضرات معصومین، زوات مقدسه محمد و آل محمد، کاملا مقابله با این تفکر کردند، مبتنی بر آیات شریفه قرآن، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. چه کسی نعمتهای مادی خدا رو برای انسان حرام کرده است؟ خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، صدها آیه قرآن میاد تمام این نیازهای انسان، نیازهای مادی و ظاهری انسان رو مطرح میکنه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، از لباس و پوشش انسان خداوند در قرآن شروع میکنه، کارکرد اون رو مطرح میکنه، خوردنی های انسان رو، بالاخره قسم میخوره خدا به وطین و زیتون، مطرح میشه عناب و نخل و نخیل و انواع و اقسام و انبت نافی ها من کل زوج بیج و تمام این خوردنی های لذیذ و لذت بخش رو که خداوند در وجود آفریده است برای انسان به لحاظ سهم جسم ما مطرح میکنه. جسم جای خودش محفوظ و این انحراف مورد قبول نبود. از کسانی که جسم رو در زاویه قرار دادن گفتن جسم رو نباید بهش رسیدگی کرد، باید شکنجش کرد، حتی باید آزارش داد. عرض به خدمتون قرن 13 و 14 در حیات مسیحیت یه طاعون عجیبی در اروپا اومد، زمینه‌های فکری بود در میان بعضی از مسیحیان، یه گروهی شکل گرفت، فلاگلانتس. اینا یه گروهی بودند، فلاگلانت ها، که اینها اومدن و شعارشون این بود که عوارض و بلایای طبیعی که پیش می آید، این نچرال هزارد، اینها که پیش میاد، اینها نتیجه اعمال انسان هاست و اینکه انسان ها بالاخره پرداختن به بعضی از مسائل دنیوی اونچنانی خودشون، لذا مبتلای به این تا اون شدن، مبتلای به اون میشن، مبتلای به چه میشن، و راه اینه که انسان این وجود و جسم خودش رو پایمال کند، شکنجه کند. اینها آزار به خیشتن وارد میکردن. شاید در بعضی از فیلم ها و غیره بعضی از دوستان پیگیری میکنن این مسائل رو، اینها رو دیده باشید، اینها حتی تازیانه های شدید به خودشون میزدن، اینها خودزنی میکردند و جسمشون رو به شدت زیر فشار قرار میدادن. یه گروه فکری بودند و اینها یه ریاضت های شکنجگونه بر خودشون. رگه های اون هنوز باقیست در مسیحیت. خیر، این جسم در جایگاه خودش و جان و روح در جایگاه خودش. البته بدیهی است که شخصیت و وجود انسان تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اما همین لباس زیبا رو قرآن اهمیت میده. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، دقیقا تایید میکنه کار کرده لباس زیبا رو قرآن برای انسان در جای خودش. و واسفا که این توازن به هم بخورد، یعنی انسان اگر اومد اون جان و روح خودش رو رها کرد عزیزان، بعد میدونید دچار چی میشه؟ اون جسم رو که نمیتونه رها کنه، عرض کردم این طرف قضیه. اگر انسان اومد توجهش غلبه پیدا کرد به چی؟ به جسم، به تن، به نیازهای جسمی و مادی، به رفاه جسم، به اقتصاد جسم و تمام هم مهمت این شد، نتیجه آن می شود که اون جان و روح انسان به انزوا و محاق میره، فراموش میشه. بعد انسان مبتلا میشه به خود فراموشی. نسوا الله فانساهم انفسهم. بعد انسان خودشو گم میکنه تو وجود، میشه سرگردان، متحیر. با کمال تأسف عرض میکنم آنچه امروز در جهان بشری میبینیم تا حد بسیار زیادی شرایط اینه. یعنی انسان امروز، انسان در این دهه ها و سده اخیر به گونه ای حرکت کرده است که نیازهای مادی و جسمی او سبقت گرفته بر نیازهای روحی اون. بعد جسمی انسان فربه شده و اون بعد روحی تا حدی بسیار زیاد به فراموشی. تمام تلاش انسان ها، فناوری، تکنولوژی، تمام توسعه ها، محوریت اون رفاه جسم انسان است، رشد نیازهای جسمی انسان، جنسی انسان دیده شده، و نیازهای روحی، نیاز به عشق، نیاز به محبت، نیاز به بخشش، نیاز به همدلی، سوز، گداز، یاری. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. غرضها تیره دارد مردمی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانی. به کناری رفته است. لذا 15 ماه میاد 50,000 کشته رو دست بشر گذاشته میشه، تکه تکه میشند، اما آب از آب در رسانه های کلی و ابعاد کلان جهان تکان نمیخورد، چون نیازهای انسانی به کناری رفته، نیازهای روحی انسان، نیازهای جسمی غالب شده است. میشه این اتفاق نامبارکی که بحران این اخلاق به کناری میره، دیگه فضائل انسانی به کناری میره، اون چه در جان و روح انسان است و اون بعد بهیمی وجود انسان غالب میشه. اما انسان، انسان شناسی، اونی که خداوند آفریده است انسان رو و کلام الهی مبتنی بر اوست، تمام وجود انسان نفس است و انسان است. نیازهای جسمی، ظرفیت‌های جسمی، نیازهای روحی و ظرفیت‌های روحی انسان پایاپای هنگامی که شناخته میشه، به کار بسته میشه در مسیر درست خودش، این انسان میشه اون خلیفت الله، شکوفا میشه تمام وجود او. حالا با این مقدمه و با این شناخت به انسان میریم سراغ فرمایش وجود اون باره که سید الساجدین فرمود: و حق و نفس که علیک، و حق و اون جایگاه و منزلت و ارزش والای نفس تو بر تو این است که انت استعملا، این گوهر گرانبها را، این وجودی که خدا محور آفرینش قرار داده است، امین خودش قرار داده، احسن مخلوقین خودش قرار داده است، این انسان رو و این وجود را که تو هستی، این رو نمیتوانی در مسیر دیگری مصروف کنی مگر مسیری که لیاقت و شایستگی برای این داشته باشی، نسبت به اون مسیر و تناسب با تو داشته باشد. انت استعملها به طاعت الله، اینه که باید این وجود رو در مسیر طاعت الهی به کار بندی. مسیری و منتها الهی که ارزش داره این وجود نفیس انسان در اون به کار بسته شود و سیر خودش رو ادامه بده، مسیریست که برترین غایت و نهایت رو دارد: علم مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق، که نیست مگر الله تبارک و تعالی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو در مسیری باید حرکت کنی که نهایت اون رسیدن به تمام این عظمت‌ها و ملاقات تمام این شکوه و جلال است. این ارزش وجودی توست. ارزش وجودی تو اینه: من غلام آن که نفروشد وجود، جز با آن سلطان با افساد و جود. قیمت هر کاله دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. باید ارزش وجودی خود رو بدونی و در مسیری حرکت کنی که برترین و نابترین مسیره و منتها الهی و خواسته تو با چیزی باشه که برترین خواسته ها باشد، با توجه این که تو برترینی. پس منو اینطور و نیست برترینی مگر مسیری که به سوی حضرت دوست و حضرت جانان و الله تبارک و تعالی منتهی میشه. لذا حق تو بر خودت اینه، ارزش وجودی تو اینه که این رو به کار ببندی در مسیری که به سوی او منجر و منتهی می شود. خیلی زیبا تعبیر امام، قوی، رسا و زیبا. یه جمله لطیف بگم و قسمت بعدی رو ادامه بدیم، تکمیل کنیم این بحث رو خدمت دوستان. ببینید بحثی داریم، ترکیبی داریم به نام ترکیب اضافی در ادبیات. ادبیات فارسی داریم، ادبیات عرب داریم، ترکیب اضافی. یعنی میگید که کتاب علی، در اتاق، یه مضافی رو به یه مضاف الیه اضافه میکنید، این میشه ترکیب اضافی. در قبال ترکیب وصفی که بگید کتاب زیبا، عرض به خدمتون نمیدونم بازوی توانا، این ترکیب وصفی، این ترکیب اضافی. در ترکیب اضافی در کلام عرب میگن دو ویژگی، دو خصوصیت هست. یعنی اینکه گاه مضاف از مضاف الیه، وقتی یه چیزی رو اضافه میکنیم به چیزی، قد یکتسب المضاف من المضاف الیه تعریف، گاهی تعریف ازش میگیره، یعنی شناخته میشه، میگید آقا این کیه؟ میگید پسر فلانی، میگید این خونه فلانی. خب بعد این پسر شناخته میشه به این که باباش فلان کس، آه شناختیم این رو، حالا ما پدر آشناییم، حالا این رو شناختیم این کیست. یعنی مضاف از مضافون الیه تعریف میگیرد. گاهی مضاف از مضافون الیه تشریف میگیرد، یعنی یه چیزی رو به یه کسی چیزی اضافه میکنیم بعد عظمت پیدا میکنه. یعنی میگید مثلا قلم فلانی، آقای انیشتن اومده با یه قلم یه چیزهایی نوشته، نسبیت رو با همونها می نوشته، بعد آقا تو فلان حراجی توی اروپا به بالاترین قیمتها چند نمیدونم میلیون یورو فلان آقا این معامله شده، این قلمش، به دلیل اینکه قلم انیشتن بوده. یعنی این قلم از انیشتن چی گرفته؟ شرافت گرفته. تار زلفت را جدا مشاطگر از شانه کرد، دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. یه تار مو در ایا صوفیا وجود داره که از تمام دنیا میان برای دیدن این تار مو و منصوب است که این تار زلف وجود مبارک صاحب بعثت امشب است.
یه تار موی نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. این شده شعر النبی، یعنی مضاف به مضاف الیه که نسبت پیدا کرده دیگه تمام عظمت رو پیدا کرده است. این مو ارزشمند شده است. امر را جدار دیار لیلا و قبل و زنجدال و زلجدارا و ما حب و دیار شغف نقلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. گفت از کنار خانه لیلا رد می شدم، شب و روز خم می شدم و می اومدم دیوار این خانه رو می بوسیدم. من به دیوار و سنگ و چوب علاقه ای ندارم، به خاطر اینکه این دیوار نسبت به لیلا می برد من این دیوار رو می بوسم. مرحوم استاد می فرمودن، یکی از شاگردان آخوند صاحب کفایه، آخوند خراسانی، بعد از وفات استاد همیشه از مقابل منزل ایشان که رد می شد می اومد دستگیره درب خانه ی آخوند رو می بوسید تا سالهای سال. گفتن چرا این کار می کنی؟ گفت این دستگیره بوی استاد رو می ده و دست استاد من به این درب خورده است، درست آخوند، لذا برا من قداست و شرافت داره. این درب خانه ی آخونده، آخوند خراسانی است. حالا ببینید وقتی انسان، وجود انسان عزیزان، اضافه میشه به خداوند، یعنی در مسیری قرار میگیرد که هر چیز که اندر پی آنی آنی میشه، میشه عبدالله. عبد مضاف، الله مضاف الیه، میشه عبدالله. بعد شرافت این انسان به چه مستوایی میرسد؟ میرسد به شرافتی که از سوی الله تبارک و تعالی پیدا میکنه. تا این بشه عبد شیطان، عبد دنیا، عبد درهم، عبد دینار، عبد شهوه، عبد المال، تا این به چی اضافه بشه؟ وجود مبارک امام اینو میفهمن، حق تو بر خودت این است که این وجود رو به کار ببندی، این هستی خودت رو به کار ببندی در مسیر الله تبارک و تعالی، تا اون شرافتی که خدا به تو داده است شکوفا شود و در جایگاه خودش قرار بگیرد. بسیار کلیدی بنیادی تمام مطلب همینه، با قول عربا کل سیدن فی جوف الفرا، هرچی از همینه دیگه. تمام مطلب رو وجود مبارک امام به این زیبایی مطرح کرده. فرمودن حق با نفسی که علیک ان تستعملا. عرض کردم در بعضی از شاید مثلا در تو حفل قول ان تستوفی ها باشه، یعنی این که به تمام وجود این ظرفیت خودت رو لبالب همه اون رو به کار ببری در مسیر الهی، اون هم همین معنا رو میده. بعد امام به هفت بخش وجود انسان یه اشاراتی، شش یا هفت بخش وجود انسان یه اشاراتی میکنن، از بخش‌های جسم البته با کارکرد جان. الان توضیح میدم خدمت عزیزان. فتعدی الی لسانه که، حالا اگر بخوای این وجود خودت رو در مسیر خداوند به کار ببندی، باید ادا کنی، بدی به زبانت حقش را و به گوشت حقش را و الی بصره که حقه و به چشمت حقش رو، سه و الی یده که حقا، دستت حقش رو باید بدی و الی رجله که، به پات باید حقش رو بدی و الی بطنه که حقه، به شکم و این بحث خوردن و گوارش رو باید حقش رو بدی و الی فرجه که حقه و باید حق شهوات جنسی خودت رو و فروج خودت رو به جا بیاوری. باید هر کدام از این اعضاء عرض به خدمتون، فرمودن زبان و گوش و چشم و دست و پا و بطن و فرج، همون هفتا که عرض کردم، این هفت بخش وجود رو امام مطرح میکنن. این هفت بخش رو باید ارزشش رو درست بدانی، جایگاهش رو قائل باشی، اون نسبت حق و تکلیفی که عرض کردم در این رساله وجود داره باید عمل کنی، یعنی وظائفی که نسبت به اینها هم داری باید به جا بیاوری تا فواید اون هم نصیب تو شود. این میشه حرکت در مسیر خداوند، یعنی ان تستعملها، در مقام عمل باید جایگاه این هفت عضو رو در وجود خودت پاس بداری تا بتوانی حق نفست رو به جا آورده باشی. خب حالا این رو فرمودن، البته در پایان و تستعین و بالله علی ذلک، و بدون این به خودی خودت نمیتونی این کار رو بکنی، مگر استعانت بجویی، مگر یاری بجویی و معتقد باشی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر استعانت از خدا بگیری. اگر یاری و استعانت از خداوند بگیری میتونی این حقوق رو دقیق ادا کنی، پاس بداری و به جا آوری. این نمیشه مگر هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. میدونیم که ما توانی نداریم، این توان نیست مگر از سوی خداوند و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. این که وفر شود، جفت و جور شود برای انسان مسیر، نمیشه مگر به توفیق الهی که این توفیق و جفت و جوری رو حق میده و ما توفیق الا بالله. پس باید در این مسائل حواست باشه، مراقب باشی، خدای ناکرده به خود اتکایی منفی مبتلا نشی، استعانت از خداوند بگیری و مسیر رو درست طی کنی. حالا امام شروع میکنن این 7 موردی که گفتم یک به یک بازگو میکنن. و حق اللسان، این که گفتم باید حق زبانت رو بدی، حق زبان یعنی چه؟ میفهمن در مورد زبان باید این 5 کار رو انجام بدی. و حق اللسان، اکرامه عن الخنا و تعویده الخیر. من چون نمیرسم همین قسمت رو متوقف باشیم این دوتا رو. و حق اللسان، و اما منزلت و جایگاه زبان و حق و تکلیف نسبت به زبان چیه؟ اینه که اکرام کنی، ارجمند بدانی این رو از این که مبتلای به خنا باشی. حالا خنا چیست و اکرام الخنا میگم. اما خب اینجا یه مقدمه بسیار مهم میداره عزیزان که بسیار جالبه، و اون این که امام فرمودن اول لسان را، زبان را. چرا به این موضوع امام اشاره میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. حضرت هدیت در نابترین، در عروس القرآن، در زیباترین سوره قرآن به لحاظ ساختار آهنگ و اینتونیشن و ترکیبات و 30 مرتبه ترکیب بند فبعی آلا ربکمات و کذبان و همه ویژگی های منحصری که این سوره قرآنی داره، و آغاز با رحمت رحمانیه الهی مطرح میکنه، بعد علم القرآن اولین مصداق رحمت الهی است، بعد خلق الانسان، حالا این انسان رو آفریده است که اگر علم القرآن رو اول میگه نشان بده که غایت و هدفش تعلیمه، علم القرآن، خلق الانسان. حالا اولین ویژگی که این انسان رو انسان میکنه و عاملی است که این انسان میتونه با اون علم القرآن ارتباط برقرار کنه چیه؟ علمه البیان، بیانه. این بیانی است که خدا به انسان داده. البیان ما هو، بیان چیست؟ منطقیون یونان، فلاسفه یونان، اهل منطق، وقتی انسان رو خواستن تعریف کنن چی گفتن در حد و فصل انسان، در جنس و فصل انسان؟ گفتن ال انسان و حیوان و ناطق. انسان حیوانی است ناطق، ال انسان و حیوان و نطق. البته اینو که عرض میکنم خدمتون، این بیان منطقیون یونان نیست، این ترجمان اوست، ترجمه اوست. اونی که اهل یونان گفتن این بود، گفتن انسان حیوانی است که دارای لوگوس است، یعنی با خود لاتین لوگوس. این اومد فلاسفه مسلمان اومد در شرق تعبیر ترجمه کردن لوگوس رو به نطق، گفتن ال انسان و حیوان و نطق. انسان حیوانیست گویا. رفت اون طرف به سوی غرب، رفت لوگوس به تدریج ترجمه شد به عقل، شد ال انسان و انسان حیوان عاقل و متفکر است. در شرق گویایی غلبه پیدا کرد، در غرب گفتن این عاقله، یعنی لوگوس رو اینها اینطور ترجمه کردن، اون جماعت اونطور ترجمه کردن. حالا جالب اینه که اگر نطق در مورد انسان بدون اون معنای دوم باشه که نطق نمیشه. بالاخره آقا نطق اگر صرفاً ادای یه الفاظی باشه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخانی و قمری به ترانه. بالاخره این توتی ها رو که دیدید دیگه، اینا که یاد میگیرن تو خونه وارد میشی سلام میکنه بهت، بعدی حرفای بدی هم گاهی یاد گرفتن صاحبخانه خجالت میشه جلو مهمان این کاسکو فلان این حرفا رو نگه، یه مرتبه از اون خجالت داره. مثلا یه وقتی بعضی اومدن کار کردن روی دلفین و 50 کلمه به دلفین یاد دادن و این کلمات رو دلفین ها تو تمرینشون میگفتن. یعنی گفتن لفظ به تنهایی نمیشه نطق، گفتن این نطق است که پشتوانه اون چه باشد؟ فکر، عقل و ذهن باشه. نام این میشه چی؟ میشه بیان. بیان ترکیبی است از اون نطق و عقل. توجه فرمودید؟ اون معنای حقیقی اینه. علمه البیان، خدا به این انسان قدرتی داده است، بیان و گویایی داده است که پشتوانه اون فکر، اندیشه و عقل آدمی است. این یه موجودی است که سخن میگوید، البته سخن گفتن اون مبتنی بر عقل است. خب حالا این تعریف، حالا دقت بفرمایید. خداوند انسان را آفرید عزیزان، به چه شکل ما را آفرید؟ ذات احدیت، به شکل موجود اجتماعی. یعنی انسان از ابتدا سابقه زیست فردی و انفرادی نداره روی زمین، برخلاف بسیاری از حیوانات و موجودات دیگر. انسان وقتی آفریده شد، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. ای انسان ها، ما شما را آفریدیم از نفس واحده که از جنس خودش زوجش را آفریدیم، بعد از اینها مردان و زنان بسیاری رو پراکنده کردیم. یعنی انسان از ابتدا موجود اجتماعی آفریده شد، نه تک و تک زیست و انفرادی. خب حالا وقتی انسان موجود اجتماعی است، مدنی و طب به قول آقایان، وقتی موجود اجتماعی است، انسان تو جامعه نیاز به چی داره؟ مگه میشه انسان اجتماعی باشد و امکان ارتباط نداشته باشه؟ به قول غربی ها اون کامیونیکیشن، این ریلیشنشیپ، آیا این ارتباط ممکنه نباشه؟ نه، موجود اجتماعی به چیزی که نیاز داره چیه؟ ارتباطه. بعد انسان ها وقتی میخواستن با هم از روز اول ارتباط برقرار کنن، نمیتونستن که با تلپاتی ذهنی با هم ارتباط برقرار کنن. اینطور نبود که به هم نگاه کنن، بعد یعنی مثلا داره نگاه میکنه، یعنی آب بیار برای من، مثلا نگاه میکنه بگه نگاه میکنه یعنی حالت چطوره، او بگه با ذهنش بگه خیلی خوبم، مثلا نمیشد. بله، حالا بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب، ممکنه عده‌ای از انسان‌ها این مهارت و توان رو داشته باشن که تا اعماق وجود ما رو بخوانند و بگویند. بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، اما عموم این نبود. لذا انسان‌ها نیاز به وسیله‌ای داشتن که با هم چکار کنن؟ ارتباط برقرار کنن. درست؟ خداوند این وسیله رو چی قرار داد؟ لسان، زبان قرار. بله، وسیله های دیگه هم داشتن، اما اونها کافی نبود، کم بود. این که بگم بیا برو، با اشارات دست با هم خواسته هاش، مثلا او از اون جریان نمیشه دیگه. او بنده خدا گفته بود که بابا اگر اینطور گفتی، مثلا من اشاره کردم این بدون اشتباه گفتی، درستش کن. شروع کرد بخوندم بسم الله الرحمن الرحیم قاف و القرآن، تاک بابا اشاره کرد دارم خواست صورت چه بخورونه، این فرق اشتباه کرد، گفت قاف، از گفت قیف، بابا اشاره نه گفت قوف، گفت نه. خب این میشه با دست و این اشارات که چیز قاف و قوف و قیف در میاد از توش و معلوم نیست چیه. بلکه تو این خواستگاری ها این مادرها میشستن، دختر مثلا نشسته بود، میخواست این مادرها نمیخواستن بنشی، حالا این نبود که آقا یک سال شش ماه اینا با هم همه صحبتاشون رو کردن، همه کافی شاپاشون رو رفتن، این بالاخره نمیخواستن بنشینه این دختر توی مجلس خواستگاری، مادر هی با چشمش دیدیم که یعنی برو بیرون با چشم، این نمیفهمی چی میگه، نمیخوام. اینا با چشم ابرو با هم صحبت میکردن، اما این چشم ابرو و دست کافی نبود، نیاز به چی داشت انسان؟ زبان، لسان و عامل گویایی. خداوند علمه البیان، این موجود رو ابزار ارتباط داد. بزرگترین عزیزان، دستگاه و نظامی که خدا در وجود انسان قرار داده، و من آیاتهی اختلاف و السنتکم، این زبانه، این قدرت بیان و این گویایی انسان است که انسان موجودی است. حالا این زبان، زبان شناسا میگن کارکرد زبان و این لسان چیه در وجود انسان؟ میگن ابتداعاً این است که ابراز مافی الضمیر میکند. یعنی اول بگیم، دقیق تر بگیم، با ترتیبش بگیم، ابتداعاً ارتباط دیگه، همین ارتباط، یعنی خواسته هاشون، روابطشون، آقا اینو بده، اونو بگیر، اینو میخواد، چی میخوای بخریم، این چنده، فلان، همین روابطی که دارن تو جامعه امروز بشر با چی دارن؟ با زبان دارن. اولین وجه ارتباطیشون با زبانه. تا الان هم همین 8 میلیارد، از روز اول هم همین بود. اولین کارکرد زبان ارتباط. دومین کارکرد زبان تکیه‌گاه اندیشه‌ایه. یعنی تفکرات انسان‌ها با چی مونده؟ من از کجا بفهمم شما چه فکری، چه اندیشه‌ای تو ذهنتون هست؟ تا نگید که نمیشه. تا شخص سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. کارکرد دوم زبان این تکیه‌گاه اندیشه انسانه. سوم ابراز مافی الضمیر یا حدیث نفس. انسان حدیث نفس میکنه، غمش رو، شادیش رو، گلش رو، شکایتش رو، شکرش رو. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. این حدیث نفس میکنه. چهارم کارکرد هنری زبانه. انسان با هنر زبان قوغا میکنه. خداوند این قدرت رو داده است. نحنو امراء الکلام، امیر المومنین فرمود ما امیران کلامیم. نهج البلاغه رو نگاه کن. پیامبر فرمود ان من البیان لسحر. اصلا بیان نگید، سحر بگید. صاحب این مبعث امشب با بیان خودش، اصلا یه علتی که به پیامبر ساحر میگفتن یه عده، سحر البیان پیامبر بود. اگر رسیده وارد طائف شده و سپاردن و این بچه های طائف سنگ ها رو زدن به های ساق نازنین مبارکشون، زخمالود شد، خونالود شد، نشسته کنار این دیوار، صاحب باغ داره سوخ برای پیامبر، یه ظرف میوه داد دست غلامش اداسنامی، گفت برو اینها رو وقتی گذاشتی فرار کن، به الا قورباغت میکنه، هم رسیدی فرار کن، بذارو فرار کن. هم تا که نزدیک شد پیامبر فرمودن السلام علیک یا اخ العرب. تکان خورد. تو عمرش کسی تا بال کسی بهش سلام نکرده، اصلا اولین بار بود یه کسی بهش سلام میکرد. السلام علیک یا اخ العرب. دیگه پاسوس شد، ظرف میوه رو گذاشت، فرمودن از اسمت چیه؟ گفت فلان. از کجایی؟ گفت سرزمین انطاکیه. فرمودن سرزمین برادرم یونس ابن متی. گفت مگه شما یونس ابن متی رو میشناسید؟ فرمودن و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المتزین فالتقمه الحوت وهم ملیم فلولا انه كان من المسبحین للبس في بطنه الى يوم يبعثون. گفتن دیگه نشست، تکان نخورد. بعد گفت آقا شما؟ پیامبر فهم دارن من رسول خدا هستم. گفت من با چیکار کنم؟ فهمدن میتونی ایمان بیاری. من گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. این سحر البیان، ان من البیان لسحر. این قدرتی است که خدا به انسان در این بیان و زبان داده است. لذا امام از زبان، لسان آغاز میکنن. مهمترین جزء وجودی و بخش وجودی ما به لحاظ کارکرد فردی و اجتماعی عزیزان، زبان و لسانه. زبان و لسانه. بذارید اینو، حیفم میاد که ورود کنم الان به فرمایش امام، قبل از این که چند تا مطلب رو خدمتتون بخونم. اینی که عرض کردم این بالاترین بعد وجودی ما زبانه و ما چقدر غافلیم عزیزان از این زبان و لسان. دیگه من نخواستم مباحث زبان شناسی رو ادامه بدم و الا باید بحثای دیگه میگفتم که شاید برای مجلسمون مناسب نباشد. وجود مبارک امیر المؤمنین، مل انسان و لولا لسان. انسان نیست اگر زبان نمی داشت. مل انسان و لولا لسان الا صورتون ممثله، می شد یه کالبد، یه نقاشی، یه تصویر، یه مجسمه. او بهیمتون مهمله، یا یه حیوانی که رها شده نمی تونه چی بگه. این زبانه که انسان رو انسان می کند، به تعبیر امیرالمومنین. فرمودن اللسان و میزان و الانسان. اصلا میزان انسانیت انسان ها زبانشونه. عجیبه این زبان. ببینید وقتی این زبان وقتی میخواد شناخته بشه دیگه، حالا بگم دیگه، حالا یه قسمت شو بگیم. ببینید شما با فیزیک سر و کار دارید، با فیزیولوژی سر و کار دارید، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد، عرض به خدمتون مردم شناسی میخواد، از اون طرف ادبیات، منطق، فلسفه، الهیات، اخلاق، یعنی شما باید ردیف کنید علومی که همه اینها جمع میشه، بعد زبان رو انسان میخواد بفهمه و بشناسه و کارکرد زبان رو بشناسه. عجیب این زبان و این عظمت زبان انسان، اینی که میفهمد اللسان و میزان الانسان. این میزان یه بعدش، این بعد فیزیولوژی که اون شب توضیح میدادم خدمت عزیزان، برخواه ببینید هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. حالا الان من دم رو دادم، الان بازدمش چیه؟ همین کلماتی که شما دارید میشنوید از میان تارهای صوتی حلقوم آقای انصاری، بازدمش میاد بیرون، تارها مرتعش میشه، این صداها خارج میشه، بعد شما در قالب کلمات و واژگان میفهمید. این چه معجزه‌ایه که خداوند در وجود انسان با زبان قرار داده. عزیزان کلماتی که شما میفهمید چیه اینها؟ اینا بازدم ما از لابلای تارهای صوتی میاد تو پسکامی، بعد میاد تو فضای دهان، با کمک این زبان گوشتی، با زبان کوچک حلق، با کمک آرواره ها، لب، عرض به خدمتون تمام این اجزای پیشکامی، دندان ها، بعد تبدیل میشه به این کلماتی که داریم میشنویم. و عرضم به خدمت بزرگواران 51 دقیقه است که داریم مطالب رو خدمت دوستان با همین بازدم مطرح میکنیم، با همین لسان داریم مطرح میکنیم. یه بعدشه که بعد فیزیولوژیک زبان رو شناختن و ابعاد این، و هر بعد این زبان رو بخوایم بشناسیم عظمتی داره. فرمود اللسان و میزان الانسان، الانسان و لبه لسانه. ببینید الانسان و لبه لسانه، لب انسان و اون مغز انسان زبانشه، و عقله دینه، و عقل انسان هم به دینشه. توجه فرمودید؟ تکلم و تعرف، حرف بزنید، خودتون رو معرفی کنید. فان المرء مخبوء تحت لسانه، فرمایش امیرمون انسان شخصیتش چیه؟ زیر لسانش مخفی است. عرض کردم تا شخص سخن نگفته باشد، ای به هنرش نهفته باشد. تا اینکه صحبت نمی کرد میگفتیم آقا عجب شخصیتی، تا که لب باز کرد دو کلمه گفت تمام شخصیتش برامون چی شد؟ سقوط پیدا کرد. با اینکه چیزی بارش نبود، اینکه ما خیال میکردیم کسیه این. بالاخره اللسان و ترجمان العقل، اصلا تمام عقل شما با زبانتون ترجمه میشه برای جامعه. خیلی تکاندند است عزیزان، خواهش میکنم اینها رو جدی بگیرید. همه این مطالب هم که خوندم، این احادیث همه از امیرالمومنینه. و یک این که گفتم 4 تا کارکرد در زبانشناسی لنگوستیک زبانشناسا میگن، حالا این کارکردهای زبان رو از زبانشناس آفرینش علی ابن ابی طالب ببینیم چی میگه. ان نفل انسان 10 خصال یظهر حال لسانه، 10 ویژگی تو انسان هست که همه اینها با زبان منتقل میشه. 1 شاهدون یخبر عن الضمیر، انسان این توانمندی رو داره که هر چی تو دلش هست ضمیر درونش رو میتونه منتقل کنه. میشینین پیش پزشک، میگید آقا چه حالی داری، شروع میکنین میگید آقا وقتی بلند میشم اینطوری میشم، وقتی اینطوری میشم اونطوری میشم، دلم قنج میکنه، نمیدونم فلانم اینطور چی، همینطور شروع میکنید اینها رو توضیح. بعدم هم تو شروع میکنه به نوشتن، نه عکسی نه تصویری نه هیچ. میگه آقا اونقدر خوب حالاتتو گفتی که این پاراکلینیکه دیگه، اصلا نیاز نیست به این، همه چی روشنه، تب و تصویر نسخه رو می‌نویسه، افاقه هم می‌کنه، درسته. این قدرت چیه؟ این قدرت بیان انسان و زبان انسان است که می‌تونه اینطور کار کنه. این رو امیرالمومنین می‌گه. و هاکمون یفصل بین الخطاب، و زبان کارکرد داوری و قضاوت و حل مشکلات دارد. با زبان می‌تونید مشکلات رو حل کنید. ناطقون یرد به الجواب، تمام پاسخ‌ها رو با زبان میدید. هر کسی رو بخواید خواستش رو پاسخگو باشید، با زبان جوابش میدید، یا ممنونش میکنید یا مغبونش میکنید دیگه. بالاخره یکی از این دوال بیشتر نیست دیگه. و شافون یدرکو به الحاجه، آقا زبان حالتی دارد، واسطه ایست که انسان رو به خواستهاش میرسونه. اونچنان زیبا خواستتون رو مطرح کردید به فلانی که اصلا جرأت نکرد به شما بگه چی؟ نه. اونقدر زیبا گفتید آقا خداوند سایه مبارک شما رو کم نکنه این وجود شریف جناب، اونچنان زیبا گفتید که بنده خدا هنوز حرف شما تمام نشده ادخل یدک فی جیبک، دست رفت و درون به طبق آیه شریفه و کار انجام شد. و واصفون یعرف به الاشیاء، با زبان میتونید هرچ آف فلان پدیده رفتید یه جایی سفر کردید، اما بهترین تعریفش همین رفتن نمیدونم به مکه حاجی ها، وقتی میان به دیدنشون اینا که حج نرفتن اونا شروع میکنن تعریف کردن. قدیمی ها میگفتن حاجی های سال بعد رو حاجی های امسال میسازن، جوری تعریف و توصیف میکردن که بعد اینا حتما سال آینده میرفتن حج. مثلا فرض بفرمایید. و امیرون یعمر بالحسن، این زبان قدرتی داره که تمام محاسن رو ما با زبان به دیگران امر میکنیم، فرا میخوانیم. و واعظ ینهی عن القبیح، و این وعظ کننده ایست که باز میدارد این زبان از زشتی ها. و موعظ تسکن به الاحزان، این زبانه که غم ها رو با این زبان از دل ها میزداییم. با یه دنیایی از غم این رفیق اومده پیش شما، شما نیم ساعت دیگه رو باهاش صحبت می‌کنید، بعد میگه سبک شدم ها، بلند میگه خدا خیرت بده، ما رو اصلا حال ما رو عوض کردی، شدی محول الحول ما، محول الاحوال ما، حال ما رو عوض کردی. و معز تسکن به الاحزان، چه غمهایی رو واقعا از دلها میبرد این زبان. و حاضر تجلی به زقائن، و چه کینه ها و بغضه هایی رو که اصلا فکر نمیگردیم فلانی این کینه ها رو داشته باشه، وقتی لب باز میکنه وای خدایا چه خبره تو این سینه، اینا با چی گفته شد؟ با زبان. و مون قنتل تز به الاسما، و یه ظرافت های این زبان داره که وقتی با اون ظرافت ها استفاده میشه دیگه لذت میبره گوش انسان، دیگه میخونه ششدانگ صدا رو و میخونه عرض به خدمتون حجاز میخواند، رست میخواند، سگاه میخواند، بیات میخواند، شور میخواند. بعد تستلز به الاسما، از این صدای خوش و دلنشین لذت میبرند گوش ها. اینم کار چیه؟ کار زبان. 10 تا کار کرد برای زبان. امیر المومنین میگن که زبانشناس ها بوشو نبردند، به زیبایی اونها 4 تا میگن امیر المومنین این رو مطرح کردن. یه جمله دیگه هم بگم خدمتون، ببینید خطبه 176 نهج البلاغه است، امام اونجا میگن یه جمله و یه حدیث پیامبر رو تضمین میکنن، بعد یه حرفی رو میگن پیامبر. اینه امیر المومنین تو خطبه 176 میگه، تو کتاب بهار دلها من شرح کردم، میفهمد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان هیچ انسانی مستقیم و درست نمیشه تا اینکه قلبش مستقیم بشه، تا انحرافات و اعوجاجات از قلبش به کناری بره. و لا یستقیم قلبه، و قلب هیچ انسانی صاف و مستقیم نمیشه، حتی یستقیم لسانه، تا اینکه زبانش درست بشه و زبانش مستقیم و درست بشه. تا زبانمون درست نشه قلبمون درست نمیشه، تا قلب درست نشه دین و ایمان درست نخواهد شد. اینو امیرالمومنین از زبان پیامبر میگن. بعد میگن فمن استطاع منکم ان یلقى الله سبحانه، هر کدوم از شما میتونه که به دیدار خدا مشرف شه. و هو نقی الراح من دماء المسلمین، که راحت باشه پاکیزه باشه از خون مسلمانان و اموال مسلمانان، سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل، یعنی در قبال پاک بودن، پاک بودن وجود از خون مسلمانان و اموال مسلمانان. امام چی رو مطرح میکنن؟ حفظ زبان از عرض و آبروی مسلمانان. فلیفعل، اگر میخواید خدا رو دیدار کنید آسوده و سبکبال، باید این زبان رو کنترل کنید تا به دیدار خدا نائل شوید. و دیگه اون جمله معروف سلامت الانسان فی حفظ لسان، سلامت انسان در حفظ اوس. و آخرین جمله حدیث رو بگم، اینم عجیبه دیگه، بگیم دیگه، فتنت اللسان اشد من ضرب سیف، ضرب اللسان اشد من ضرب سنان، فتنه زبان از هر فتنه شمشیر و توپ و توپخانه سنگین تر، و ضربه ای که زبان به انسان میزند از هر شمشیر و تیری دردناک تر. جراحات و سنان لحل تیامو ولایل تا ما جرح لسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. اگر بخوایم تا یه ماه دیگه هم ادامه بدیم در مورد زبان، بی اقراق باید بگم من براتون، این زبان هست. توجه فرمودید؟ حالا وجود و مبارک سید و ساجدین به دلیل اهمیت لسان و زبان انسان در نهاد آفرینش و در وجود شخصیت آدمی ابتدا آغاز میکنه از این، در حفظ نفس و حق نفس از حق زبان شروع میکنه. و حق لسانه و حق زبان، جایگاه زبان، ارزش زبان، تکلیف نسبت به زبان اینه: اکرامه عن الخنا و تعویده الخیر و ترک الفضول التي لا فائده فيها و البر بالناس و حسن القول فيهم. پنج تا ویژگی رو میفهمن که نشد دیگه وارد این پنج ویژگی بشیم. ان شاء الله این پنج تا رو با توضیح کافی وافی به حول و قوه الهی فردا شب محضر مبارکتون مطرح خواهیم کرد ان شاء الله. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و نورانیت کلامش و سخنان معصومین علیهم الصلاه و السلام منور و مزین بفرماید، به توفیق فهم و درک این حقایق، به کار بستن اون رو در زندگی به همه ما کرامت بفرماید، و ما رو قدردان این داشته‌ها و نعمت‌ها. نمی‌خوام چیزی بگم عزیزان، شرمم میاد به این شیوه بگم، جسارت کنم بگم آیان عزیزان، بزرگواران، کدومتون چند بار این رساله حقوق رو خوندید تا به حال؟ این گنجینه عظیمی که در بشریت مثلش رو نداریم، در همه دنیا تمام معارف بشر مثلش رو نداریم. اسممونم ممکنه سجاد باشه، زین العابدین باشه. چقدر توجه داشتیم، چقدر غفلت داشتیم. خداوند ما رو قدردان این داشته ها و این نعمت هامون قرار بدهد انشاءالله. خب امشب عزیزان شب شب بسیار با عظمتی است، و همیشه گاه هر ساله اشاره کردم به این دعا شریف. اینو ممکنه من خواهش کنم از دوستان، اونهایی که نخوندید از سر شب برگشتید منزل برید بخونید. در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی در اعمال شب 27 ماه رجب اولین عمل و ذکری که می نویسه همینه، این دعا شریف. امروز بزرگی از شخصیت‌های علمی کشور قبل از غروب ارتباطی داشتند و سوالی می‌کردند، مطلبی رو، متنی رو خوندن، می‌خواستن منظور این متن رو بدونن پیرامون این دعا. ببینید این دعا شریف خرج من ناحیه المقدسه، این دعا از زبان خود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. اللهم صل على محمد، اللهم اني اسالك بالتجلل الاعظم في هذه الليله من الشهر المعظم والرسول المكرم ان تصلي. پروردگارا وجود مبارکشون میگن در امشب، اللهم اني اسالك بالتجلل الاعظم، خدایا من از تو تقاضا میکنم به برترین تجلی خودت در آفرینش. یه تجلی میکنه خدا به تور تور تک تک میشه و خر موسی صعقا، بنی اسرائیل میمیرن 70 نفر. اما اون تجلی اعظم نیست، اون یه تجلی است. خدایا از تو تقاضا میکنم به حق تجلی اعظمت، یعنی اتفاقی که امشب میفته تجلی اعظم خداست، برترین تجلی خداست از ابتدا تا انتهای خلقت. اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله، در این شب، من الشهر المعظم، از این ماه رجب، و رسول المکرم، و این رسول مکرم که میاد، اون تجلی اینطور شروع میشه: اقرا. بلندی جبل و نور است، قاره حرا میاد ممثل میشه در پیشگاه پیامبر. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من عرق، اقرا و ربک الاکرم. پیامبر فرمود ما اقرا چی بخونم؟ فرمود اینو بخون. شروع کرد به گفتن بنابر قول معروف 5 آیه اول سوره مبارکه علق نازل شد. پیامبر خواندند، از حرا به زیر آمد، بند بند وجودش می لرزد. رسالتی بر دوشش گذارده شد، بابی برای او باز شد که این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. مردی که بوست و علل احمر و الاسود و الابیض، برای تمام نجاتها، برای تمام عصرها، برای تمام نسلها، رسالتی بر دوش او گزارده شده است برای تمام عوالم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای تمام است. چون این باری که الذی انقذ زهرک، پشت این مرد رو میخواد بشکند، این بار سنگین رو خدا بر دوش او گذار، باری که باید بیاید و یزاهن هم اسرهم بلغلال التی کانت علیهم، بیاد زنجیرها رو از دست و پای بشریت برکند، زنجیرهای شرک را، کفر را، الحاد را، خرافه را، جهل را، انانیت رو، تمام این زنجیرها رو یک تنه باید به صحنه بیاید و از پای بشریت برکند. اومدن وارد خانه شدن، فرمودن خدیجه منو بپوشان، خدیجه منو بپوشان. فرمودن چیست؟ فرمودن ماجرا این است. فرمود والذی نفس خدیجه بیده، به اون خدایی که جان خدیجه در دست اوست، تردیدی من ندارم تو همون رسولی هستی که خداوند وعده که اون رو برای بشریت داده است، همسر گران قدرم. و فرداهی هم که به اون حکیم ابن طفیل که به فلان کس گفتن، او گفت به خدا سوگند، به مقدسات سوگند، این اون ناموس اکبریست که موسی گفت، این همسر تو اون ناموس اکبریست که موسی وعده اون رو داد. پیامبر رو پوشانید، آرام گرفت وجود اون برکش، اما بنا نیست دیگه، شروع شده کار پیامبر. خطاب رسید: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر و لا تمنن تستکثر. پیامبر برخیز که دیگه تو اسرافیل زمانی و باید سور بیداری بشریت رو بنوازی. و دیگه عجبن للمحب کیف ینامو کل نوم علی المحب حرامو. دیگه پیامبر تو دیگه خواب نداری، تنام و عینای ولا ینام و قلبی، اگر چشم تو هم بسته شود وجود تو همیشه بیدار است تا ابدیت. دیگه اومد و کار خودش رو آغاز کرد. پروردگارا، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در موضوع بعثت صحبت میکنم، باز مطالب رو بازگو میکنم انشاءالله. دیگه وقت شما رو بیش از این نمیگیرم، شادمانه است بالاخره امشب. و همیشه من این جمله رو اضافه میکنم که بالاخره بعث، میدانید یعنی چه؟ خود واژه بعث، ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، به معنای بیدار کردن از خواب است. بیدار کردنی که نه فقط بیدار کردن است، به دنبال اون لتنبؤن اخبار گزارشه. اگر یک کسی رو تکان میدن بیدارش میکنن، میگن داره سقف میریزه، زلزله است، این بعث. پیامبر مبعوث شد برای همیشه بیدار شد و موظف شد که جامعه رو بیدار کنه. بعثت زمانی برای ما بعثت است که در جان ما بعثت اتفاق بیفتد عزیزان، و خواب غفلت از وجود ما به کناری برود. پروردگارا به عظمت این پیامبر و به عظمت امشب و این تجلی اعظم دلهای ما رو به نور معرفت پیامبرت منور بگردان، به ما شناخت و درک حقیقت پیامبرت و بعثتش رو عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این ایام و این عید بزرگ که فردا یکی از چهار روز ممتاز سال دیگه، بالاخره میدونید در آموزه های ما به عظمت فردا، پروردگارا بهار نیست به باقی که باغبانش نیست، پروردگارا باغبان حقیقی ما رو، پروردگارا ولی عصر را فرجش رو نزدیک بگردان، امت این پیامبر رو نصرت یاری عنایت بفرما، مشکلات امت اسلام رو، مردم مظلوم فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، مشکلات کشور خودمون، بقیه بلاد اسلام رو پروردگار رو کفایت بفرما. دشمنان این آیین و این مکتب شرشون رو به خودشون برگردان. آتشی که بلاد اسلامی افکنده اند به جان و بلاد خودشون بیفکن. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را از پیامبرت، سینه او، مکتب او، تفکر او و عترت او جدا مگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.